بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع بحثی که قرار خدمت بزرگواران باشیم درباره بحث علم دینیه. دوستان توی کانالی که اطلاع رسانی میکردن عنوان رو زدن معنا امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، که این عنوان عنوان همون کتابی که بنده نوشتم. من به دوستان پیشنهاد دادم که یه تغییر تو عنوان بدن، در واقع اینجوری کردیم معنا امکان و راهکارهای تحقق علوم انسانی اسلامی، و عنوان این جلسه رو گذاشتم گذر از علم دینی به علوم انسانی اسلامی. خدمت آقای دولیاری که مطالب مطرح میشد که چه بحث مطرح کنیم، چون گفتش که همون بحث قبلیتون شما شسته رفته بگید همون کفایت میکنه. منتها من خودم خیلی سخت کم این نیستش یه بحث رو زیاد تکرار کنم، البته زیاد تکرارش کردم اون رو، ولی دیگه به نظرم به اندازه کافی تکرارش کردم. قصدم این جلسه این است که یه پله اون بحثم رو جلوتر ببرم، یعنی این که در واقع ما توی علم دینی کجا هستیم و چجوری میشه یه گام بحث رو جلوتر برد. برای همین یه اشاره به اون بحث اونجا میکنم، حتی توی اسلایدش هم آماده کردم، اون تا به نظر میرسه به لحاظ زمانی بعیده که برسم هر دو تا مطلب رو بگم. صورت مسئله اولیه که وجود داشت که تو اون کتاب هم شما میتونید پیداش کنید این بودش که علوم در دوره مدرن یه تطورات عمیقی پیدا کردن و دایره‌دار کل زندگی بشر شدن. هیچ دوره ای ما نداریم در تاریخ بشریت که اینقدر علم به معنایی که تو جامعه به اسم علم شناخته میشه، فعلا کار نداریم که این درست و غلطینش کار نداره. حال علمی که یعنی مثلا شما توی دوره‌های تمدن اسلامی، توی دوره‌های چیز علوم بخوان همه کار رو بکنن، تقریبا تا قبل از دوره مدرن دین‌ها همه کاره زندگی بودن، حالا دین‌های صحیح یا دین‌های بت‌پرستی فرقی نمی‌کنه. یعنی توی تمام ادوار تاریخ که نگاه می‌کنید دین‌ها نظام‌های زندگی رو داشتن رقم می‌زدن، اما تو دوره مدرن به دلایل مختلفی این علوم دارن این کار رو انجام میدن. و از طرف دیگه ما گفتم تو کلیت دین‌ها اینه، اگه تو بقیه دین‌ها خیلی مهم نباشه، توی اسلام که خیلی واضح است که اسلام دایره‌دار کل زندگی انسان و شئونات مختلف انسانه، و اگه برخی دین‌ها راحت از این حرف کوتاه میان که مثلا دین شینتوی ژاپن ظاهرا اینجوری بوده، خیلی راحت با مدرنیسم کنار اومده، و خیلی دین‌های دیگه، توی اسلام به این راحتی کنار نمیاد. یعنی که مدعین، یعنی نیستش که بگه من میرم خونمون توایف همه کار رو بگم. مثلا مسیحیت تقریبا اینجور شده دیگه، مسیحیت خودش کشته عقب، ولی لااقل اسلام فعلا هنوز خودش کنار نکشیده. خب ما مسلمون ها هم زندگیمون به این علوم مدرن به شدت گره خورده، و در قبال این گره خوردن از اون طرف ببینیم این علوم با اون آموزه‌های اسلامی ما یه ناسازگاری بینشون برقرار میشه، و این وسط ما چی کار میخواییم بکنیم. این مسئله ایست که در واقع طرح بحث علم دینی رو توی جوامع مختلف مخصوصا اسلامی رقم زده. من یه تذکر اول بحثم همیشه میگفتم، اینجا رو الان تذکر میدم، اونم این که در واقع این تذکر الگوی حلیست که من در ذهنم داشتم از اول، و به نظرم میرسه که غیر از اینم الگوی دیگه نیست. این رو یه نکته رو من بگم، من تو اون کتاب همون معنا امکان و راهکارهای تحقق علم دینی اقوال موجود توی جامعه خودمون رو تو 8 قول قرار دادم که بعداً یکی دو تا قول دیگه میشد به اون اضافه کرد. اما اون جا که دارم میگم که چه دیدگاهی در علم دینی هست، اما وقتی تو مقام راهکار میرسه اونجا به نظرم این نکته مهمه. تقریبا راهکار همشون شبیه هم دیگه است، یعنی تفاوت راهکارا تو مقام اجرا اینقدر از زمین تا آسمون فرقی نمیکنه. خلاصه راهکار همشون هم این است که شما باید یه مراجعه به اسلام داشته باشید، یه مراجعه به علم غربی، این وسط یه کاری بکنید. حالا این مراجعه چه جوری باشه، چه مقدماتی داشته باشه، اینا دعوا دارن از سرشا، اما اینکه این دوتا رو باید با هم دیگه دید و بعد یه کاری کرد، این تقریبا مشترک مسئله است. به نظرم میاد که ما تا آخر جز این راه حلی نخواهیم داشت. یعنی خلاص شما نمیتونید بگید من کلا، یعنی من دیگه اونجا میگفتم حتی افراطی ترین دیدگاه‌ها که من اونجا مثلا اسم آیه مثلا دیدگاه آقای مهدی نصیری اونجا گذاشتم که دیگه تایه این طرف که میگه آقا همه چیز علوم مدرن کلا دورریختنیه، و فقط همین ایشون هم خلاصه تئوری اکلیمیته رو داره. اکلیمیته یعنی خلاصه یه نگاهی باید به علم چیز داشته باشید. تا قرض زده ترین دیدگاه همسر آقای سروش رو نمیدونم اینها که میرید این طرف، اینا خلاصه میگن خلاصه برای این جامعه باید علم به درد بخوره. این جامعه ما هم یه دینی است و یه نسبتی باید به این علم برقرار بکنه. شما نمیتونی یه علمی داشته باشی هیچ ربطی به جامعه ما نداشته باشی. از این جهت این دو سر طیف هر دو تاشون این دو طرف رو دارن میبینن.
اما تو این فضا با هم یه جایی از مسئله کاملا مشترکه تو تمام بحث‌ها. تو این فضا من حرفم این بوده که اینم باید حواسمون باشه که نزاع علم و دین نزاع کیه؟ نزاع ماست یا نزاع عده دیگریه؟ این نزاع نزاع تمدن غرب بوده. ما توی تمدن اسلامی علم و دین با هم دیگه رشد کردن، با هم دیگه هم افول کردن. این به نظرم خیلی مهمه. علارغم همه بحثایی که ما در مورد نمیدونم مأمون و جریانات نمیدونم نهضت ترجمه و همه اشکالاتی که داریم، اینو نمیشه انکار کرد که ائمه ما اینا حتی من میگم قبول دارم که در واقع اینا دستگاه‌های علم یونانی رو وارد کردن که به قول خودشون دکان ائمه رو تعطیل کنن. حتی اینم قبول کنیم، اون نکته مهم این است که بازیگر اصلی تو اینجا ائمه بودن و ائمه یه بازی کردن، بازی معنی یک تعاملی کردن که اینها نه فقط به ضرر تمام نشد، حذف شد تو فضای فرهنگ اسلامی. این حزمه البته آسیب‌هایی هم داشت، نمیخوام بگم که حذف شد یعنی کاملا اسلامی شد، اما واقعا نمیتونید شما امروز بگید تمدن اسلامی تمدن علمی نبود. نه، غربی‌ها هم به این معترفن و اگر یک جهش علمی تو جهان اون زمان رخ داد قطعا مدیون اسلامه، نه مدیون دستگاه خلافت. و مدیون اسلامی یعنی خلاصه من که میگم آخرش ائمه خودمون بودن دیگه، یعنی پشت کاری که داشتن مدیریت کلان جامعه میکردن، مدیریت فکری رو دارم میگم نه مدیریت سیاسی خارجی. حالا با این تلقی، این یه واقعیتیه که تو دوره اسلامی شکوفایی اسلام، رشد تمدن اسلامی به معنی ظاهریش دارم میگم، به معنی همون که داریم میبینیم، قرین بود با رشد فضای علمی. و از اون طرف شما از قرن 6 و 7 دیگه کم کم میگن شروع افول تمدن اسلامیه دیگه، به خودمون میرسه دوره قاجار دیگه، واقعا دوره حضیض تمدنی ماست. هم دینداری دوره حضیضشه، هم علم دوره حضیضشه، یعنی این دوتا با هم دیگه بالا رفتن با هم دیگه پایین اومدن. این که میگم با هم دیگه بالا رفتن با هم دیگه پایین اومدن، منظورم نیستش نزاعی اینجا وجود نداشت، اما نزاع‌ها بین علم و دین نبود. این به نظر من خیلی مهمه تو تمدن اسلامی. یعنی چی؟ یعنی شما دعوای عقل و وحی هم حتی داشتید. مثلا فقها عرفا رو تکفیر می‌کردن، فلاسفه رو تکفیر می‌کردن. ما اینو داشتیم تو تاریخمون. اما هیچ کدوم از عرفا و فلاسفه‌ای که تکفیر می‌شدن نمی‌گفتن، نمی‌پذیرفتن تکفیر رو. نمی‌گفتن ما کافریم، ما مسلمان نیستیم. این به نظر من خیلی مهمه تو تفاوت تمدن اسلامی با تمدن غربی. یعنی همه این گروه های علمی مختلف که وجود داشتن، فقها بودن، عرفا بودن، منجمین بودن، اینا همشون خودشون رو به شدت دینی میدونستن. اما امروزه تو تمدن مدرن اینا که میگن شما کافری، اونا هم میگن آره با کافریم. یعنی یه مثالی من تو تاریخ پیدا کردم به نظر خودم مثال خوبیه برای تذکر دادن به این تفاوت این دوتا تمدن. ما یه مسئله شاید شنیده باشید شما، خیام شاعر آیا همون خیام ریاضیدانه یا نه؟ میدونید یه خیام داره ریاضیدانه که چیزایی داره الجبرا رو، اصلا میگن جبر رو از اون گرفتن و اینها، یعنی الجبرا که تو انگلیسی هست جبر یکم خیام داشته. یه خیام هم داریم که شعرهایی داره که احتمالا شنیدید. آیا نه یه نفره یا دو نفر؟ یه نفره؟ معروفه یه نفره. یه عده هم به شدت مخالفن که یه نفر باشن و دعوا سرش. حالا من نمیدونم یه نفر یا دو نفر، خیلی برای ما مهم نیست، اما مهم اینه این سوال چرا مطرح میشه؟ چرا یک کسی مثل شهید بوطهری به این سوال میپردازه، تقلا میکنه بگه دو نفرند؟ خب چه مشکلی داره؟ یه ریاضیدان کافر باشه مشکلی داره؟ شعرهای کفرآلوده دیگه. حالا چون الان تو دوره مدرن این پارادوکس میبینید، یه کسی ریاضیدان باشه کافر هم باشه، کم داریم ریاضیدان کافر، فیزیکدان کافر. نمیخوام بگم هر کی ریاضیدان و فیزیکدان کافرها، اما میخوام بگم ببینید تو فضای تمدن اسلامی چه بوده که وقتی یه ریاضیدان، اگر یه نفر باشه، یه نفر باشه ریاضیدان باشه و شعراش کفرآمیز باشه، همه میگن نمیشه یه نفر باشه، احتمالا دو نفره. اگر مثلا سر زکریای رازی بحثه که آقای نبوت رو قبول داشتی یا نه، که ظاهرا تهمت میزنن بهش، این ما قبلا فکر کردیم که واقعا این نبوت قبول نشه، بعدا دیدیم که نه ظاهرا تهمته. ولی خلاصه این توی صداش تو جهان میپیچه. آیا این آدم راستاسی منکر نبوت بوده؟ بابا همونجور این منکر نبوت بوده که شیخ الرئیس منکر معاد بوده. شیخ الرئیس خلاصه منکر معاد یا نه؟ همون غزالی تکفیرش میکنه به خاطر اینکه منکر معاد میدوندش. به همین ترتیب زکریا هم دیدگاهی داشته زکریا رازی با قدری که این دیدگاهش رو یه دی تحمل نمی‌کردن می‌گفتن ممکنه نبوت. حالا نمی‌خوام وارد این دعوا بشم، اما می‌خوام ببینید حتی اگه بوی غیر مسلمانی توی دانشمندی بیاد، نه اینکه رسلن و صریحاً غیر مسلمان باشه، یعنی تو کتاب های زکریا رازی هیچ چیز شما نمی‌بینید. اینا که میگن چیزه فقط ارجاع میدن به شهرستانی و به برخی اقوال مختلف، تو خود کتاباش هیچ سندی ندارن از کفرش. اما اینو میخوام بگم، همین که بوش میاد صداش در میاد، اما توی تمدن غرب علم این بره دینم اون بره. تو تمدن غرب دین اومد بالا، علم زد زمین. دوره قرون وسطا علم اومد بالا، دین رو زد زمین. این تلقی تلقی مهمیه که ما تو کدوم پازل میخواییم بازی کنیم. توی تمدن ما محض علم و گفتم عقل و وحی به معنی ابزارهای شناختی دعوا بوده ها. ببینید فلاسفه رو تکفیر میکردن، میگفتن چرا با عقلت میخوای بریم مطالب رو بفهمی؟ اصل آخر تکفیر بود دیگه، مثلا دیگه اهل حدیث تو اون طرف فضا افراطیش، اینا میگفتن این ابزار کافیه یا اون یکی ابزار کافیه. این دعوا بوده، اما محصول این ابزارها به معنی یک بسته‌های معرفتی که ما بهش میگیم علم. هیچ وقت شما تو تمدن اسلامی نمیتونید علم‌هایی پیدا کنید که این بسته معرفتی مقابل دین باشه. حتی علم تنجیم، علم تنجیم هم که وجود داشته، خود این منجم‌های به معنی تنجیم و نه علم نجوم، اونا خودشون رو دیندار میدونستن ولی که دوباره اینا تکفیر میشدن. یعنی بحث رابطه عقل و وحی بوده، نه رابطه علم و دین به معنی دو مجموعه معرفتی. این حرف اصلی من این است که پس من در واقع هدفم اینه و به نظرم میسه راهی هم جزی نداریم. ما باید این رو حلش کنیم برای خودمون. ما میخواییم به یک نظام معرفتی واحد برسیم. امام خمینی هم اول انقلاب گفت حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه. من اینو ازش میفهمم، وحدت حوزه و دانشگاه معنیش این نیست که دانشگاه حوزه بشه حوزه دانشگاه، معنیش این است که دو تا سیستم آموزشی کاملا متباین نمیتونه توی کشور دوام داشته باشه و نمیتونه دوام داشته باشه. میبینیم که نمیتونه دوام داشته باشه، چالش داریم دیگه. خلاصه یا طلبه ها باید برن دانشجو بشن که الان دارن میشن، یا دانشگاهی ها باید برگردن این طلبه بشن. دو تا سیستم کاملا متغایر شده، این چالشه. این وضع مطلوبی نیست توی کشور. این دو تا سیستم نمیشه با هم دیگه باشن، برای همیشه دعوا میمونه. خب اما الان نزاع فراگیر شده، من مثال هایی زدم، فیزیک و شیمی، واقعیت چیه؟ آیا واقعیت اون قانون بقای ماده و انرژی که به ما میگفتن، ما هم باورمون شده بود که واقعا یه قانون علمیه، ماده و اول قانون بقای ماده بود دیگه، ماده نه نابود میشود نه ایجاد میشود، خدا رو که نداریم، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. دیدن اشتباهه، خب انرژی داریم، بعدن اصلاحش کردن که قانون بقای ماده و انرژی، ماده و انرژی نه نابود میشود نه ایجاد میشود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود و واقعیت چیزی نیست جز ماده و انرژی. اینو نگفتن به ما، ولی اصلش این بود. و واقعیت چیزی نیست جز ماده و انرژی. برای همین روح یعنی چی؟ مجردات یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ و بعد خودشون تو همون فضای فیزیکش به بنبست خوردن، الان به ماده تاریک قائلن، به انرژی تاریک قائلن. دعوا شدیده. زیست شناسی، خلاصه هست آدم اول تو غار زندگی میکرده، دوره شکار و اینها داشته، یا هست آدم همین که آدم شد یه پسرش کشاورز بود یه پسرش دامدار، دعوای هابیل و قابیل دیگه. ما دوره‌های غارنشینی و بعد شکار و بعد نمیدونم چی داشتیم یا نه یه چیز دیگه داشتیم. من فعلا نمیخوام نظر بدم، من میخوام دعواست. یعنی شما تو زیست شناسی، و این دعوا تو زیست شناسی داره بروز جدی میکنه. دعوا نیستش فقط دعوای کلامی باشه که ما اشتباها دعوا رو کلامیش کردیم. کجا داره بروز پیدا میکنه؟ اونجا که به شما میگه انسان یعنی حیوان پیشرفته و بس. ببینید من حالا بحث مفصل جای دیگه کردم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط یه پرانتزی باز کنم اینجا. اینکه انسان سابقه خاک داره رو که قرآن هم گفته، خلقت تدریجی هم قرآن قبول داره. با اینایی با داروی ما مشکل نداریم. با چی مشکل داریم؟ با این است که صرفاً سابقه خاکی دارد، صرفاً‌اش مشکل داریم. ببین خدا که آدم میخواد بیافرید میگه که سلالت منتین ثم نفخت فیه من روحی، دو تا چیزه، وگرنه سلاله تین در کاره. برای این تیکه داروین مشکل نداره، داروین حصرش مشکل داره. و زیست شناسی مدرن که پشتوانه خیلی از علوم انسانی مدرن داره میشه، انسانو منحصر میکنه تو افق زیست شناسی سلولی. بیش از این نیست انسان، روحی در کار نیست. خب این دعوا داریم ما، سلامت طبابت به عنوان یک شغل دنیویه یا یک وظیفه اخلاقی دینیه. آثارش رو داریم بل عیان میبینیم، تبابت شده دکانداری یا نه، شده جایی که مشکل مردم حل کردن. اقتصاد، ربا خلاصه باشد یا نباشد، بانکو چی کارش کنیم. عدالت مقدمه یا توسعه، دعوای کاربردی ماست. سیاست، آیا قدرت همواره فساد میآورد؟ آیا قدرت همواره فساد میآورد؟ شما چرا ولایت فقیه دفاع میکنید؟ یا نه، ما مقتدر مظلوم داریم از علی علیه السلام، اوج قدرت فساد هم مبتلا نمیشه. تو حقوق، آیا ما حق همجنس بازی رو به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم؟ حق یا ضد حق؟ آیا حق تغییر دین دارن یا ضد حق؟ هنر، موسیقی و رقص هنره یا ضد هنره؟ و الی آخر، نزاع فراگیره. تو جامعه خودمون داریم نزاع می‌بینیم، قبلا بین ما غربیا بود، الان همین حرفا اومده، خودمون با دانشگاه اینا رو تثبیت کردیم توی فضای خودمون. سه تا گزینه هم در حصر عقلی بیشتر نداریم. یک، طرف اینجا تا میتونیم غربی بشیم، گام به گام، البته نمیشه 100% شد، ولی تمام تلاشمون رو بکنیم که دی اینجا. دو، بریم طالقان زندگی کنیم. طالقان میدونید دیگه چه خبره؟ طالقان یه عده هستن توی طالقان زندگی میکنن. من نرفتم ولی شنیدم بچه‌ام رفتن دیدن که اینا مطلقاً اجازه ورود تکنولوژی نمیدن. از یه جای ماشین هم دیگه نمیشه وارد شه. نه لوله کشی آب، موبایل و اینا که هیچی. نه لوله کشی آب، نه نمیدونم ماشین، نه هیچ کدوم از وسایل تکنولوژی. همون دوره چیز. من نمیدونم، نرفتم ولی میگن که اینجور افرادی که موثق خبر آوردن. بریم هم کلاً ایران رو بکنیم طالقان. این گزینه دو. سوم میگیم وسط یه کاری بکنیم. یه راه جمعی بیابیم که التقاطی نباشد. این التقاطی نباشد و همه نهله ها میگن، یعنی هیچ کی نمیگه من التقاطی هستم. اما این التقاطی نباشد یعنی چی؟ به نظرم دو تا عنصر مهم داره. یه نظام معرفتی منسجم به ما بده، یه نظام زندگی منسجم به ما بده. یعنی ما بتونیم تحلیل درست بکنیم و بر اساس تحلیل درست زندگی بکنیم. آقا همین الان خیلی سادهش بگم، عامیانش بگم، میریم بانک، ماها دغدغه داریم، خلاصه وام بگیریم برای خونه یا نگیریم، آخرش این ربا هست یعنی چی؟ چیه من بگیرم یا نگیرم؟ میریم من که گرفتم نشوام گیرید یا نه، ولی آخرش تای دلمون چرکینه، نظام زندگیمون نابسامانه. این نابسامانی یک نظام معرفتی نابسامان داریم. خب من گفتم مسئله اولیه علم دینی این است، العالم به زمانه لا یحجم علیه اللوابس. کسی که زمان شناس باشه عالم هم باشه، یعنی اولا دین داشت بدونه بعد زمان شناس باشه، سرش کلاه نمیره و ما سرمون کلاه رفته، چاره ای نداریم جز درک عمیق هر دو. ما به نظر من تمام طرفداران علم دینی منظورشون از این عنوان یه تلاشه برای حل این نزاع بر اساس بازسازی درک ما از نسبت علم جدید و دین اسلام، به منظور بازسازی تمدن اسلامی تا دوباره علم و دین در یک راستا باشن نه در مقابل هم. حالا اون یک راستا چیه؟ گفتم از آقای نصیری تا آقای سروش طیفی از دیدگاه رو داریم، ولی همه‌شون اینو می‌خوان. یا آقا یه چیز داشته باشیم این وسط، این یه چیز هم علم ما باشه، دانشگاه‌های ما باشن، کلاس‌های درسی ما باشه، هم دین ما باشه، زندگی ما باشه، برنامه ما باشه. خب من اون کاری که تو کتابم انجام دادم و متاسفانه اغلب کسانی که در باب علم دینی بحث کردن همین کار منو کردن، متاسفانه به خاطری که میگم خب گذر کنیم به علم انسانی اسلامی، این است که البته متاسفانه یعنی چاره هم جزی نداشتیم. میگم متاسفانه، خیلی متاسفانه، یعنی من بدم گام اول، گام اوله، گام دومو نمیتونی قبل از گام اول برداری. این چاره نبود، اما من مدت دیگه سراغ این وادی نمیرم، الان اسلایدش تا آخر کار هست. اما میخوام بگم ما کم کم از یه حدی که یه بحثی میگذریم دیگه داریم دور خودمون میچرخیم. این دغدغه من اینه. ببینید ما یه تأملات انتزاعی درباره ماهیت علم مدرن و ریشه های آن کردیم. انقدر تأمل کردیم به نظر من بستمون. که این علم مدرن چیه داریم یا سراغ ما؟ انتزاعیش بستمون ها وگرنه نه که بستمون. دوم یه تأملات انتزاعی درباره دین اسلام به ازای مشکلاتی که علم مدرن برای ما پیش آورده کردیم. یعنی آها این اسلام چجوری باید بره؟ این چی از اسلام با چی اونجا مرتبطه؟ و سوم یه نسبتی از علم مدرن و دین اسلام طراحی کردیم که تفکر التقاطی نباشد و از اون به بعد همه شعار دادیم آقا دیگه بریم انضمامی هم کار بکنیم، بریم علم دینی تولید کنیم. این تأملات خوبی بود. من اسلاید های بعدیم همش ایناست. من برای همین برای که چون نمیخوام این توی این بحث وایسم، فقط همینجوری با سرعت میزنم ببینید که آ ساینس چیه. من فقط اینا با تونتون میگم و نمیخوام وایسم. با ساینس چیه؟ جریان علم شناسی غربی یا پوزیتیویستا اومدن چی گفتن؟ اینا غالبا تو بحث دیگه گفتن دیگه، درست میگن دیگه، اینقدر اینا گفتن دیگه براتون تکرار شده. پوزیتیویستا چی گفتن؟ حالا این پست پوزیتیویستا چی گفتن؟ چه نقدهایی به پوزیتیویستا کردن؟ تجربه ناب نداریم، علم مجموعه فرهنگی، چه چالشایی تو پوزیتیویستا گرفتن؟ نمیدونم، مشاهده مقدمه، پیشفرض‌ها میشه رها شد، علم فارغ از ارزش داریم، اصلا اثبات داریم. تلقی پوزیتیویستا این بندهای سمت راست بود، یک گام برداشتن، یک کم اصلاحش کردن، توپر و اینها اومدن جلو. اینا میگفتن مشاهده همه چی رو تعیین تکلیف میکنه، اونا گفتن نه تعیین تکلیف نمیکنه، اینا اثباتگرا شدن. اینا میگفتن گزارای دینی، اخلاقی، فلسفی اینا به درد نمیخوره، علم فقط مبتنی بر تجربه است، نباید غیر تجربی باشه، نگاه اخلاقی نباید باشه. همینا دوچار چالش شد و جنبندیشون توی جنبندی که ما میکردیم این است که گمان کردن ملاک علم روش تجربی است، اما فهمیدن که روش تجربی ناب وجود ندارد. دو نهله مهم بودن. پوزیتیویست ها میگن حالا که تجربه ناب نداریم، چاره ای نداریم، با سعیمون رو میکنیم عناصر غیر تجربی رو بذاریم کنار، ولی میدونیم که نمیشه کنار گذاشت. یه نهله است که عمده نهله های علمی اینجوری هن، نهله که دارن تو علم قدم بر میدارن تو کشور ما. و نقطه دوم پست پوزیتیویست ها بودن که گفتن آقا فرق بین علم و غیر علم نیست، برای همین هیچ علمی بیرون ندادن. این هم مهمه ها، هیچ علمی بیرون ندادن و ما هم خیلی به اینها دلخوش کردیم. این دوتا نگاه وارد جامعه ما شد، یه عده با نگاه پوزیتیویستی مخالف علم دینی شدن، گفتن علم نباید عناصر غیر تجربی رو وارد کنه، برای همین روش تجربی از روش نقلی و عقلی جداست، برای همین علم دینی نداریم. یه عده هم با نگاه پست پوزیتیویستی طرفدار علم دینی شدن، یعنی گفتن ببینید که معرفت کاملا تجربی نیست، نسبیت هست، عناصر غیر معتبر هست، حالا که این علم اینقدر قطعیت نداره ما دین رو قاطیش میکنیم. خب من دیگه اینا رو با اجازهتون این اسلاید ها رو صرف نظر میکنم چون میخوام واردش بشم، حالا ادامه پیدا میکنه. فقط اینجا کلش ببینید که بعد چی شد، یه تغییراتی که اصلا چه شد از بیکن و دکارت تا کانت، چه تحولاتی رخ داد که علم تجربی تثبیت شد و حالا ما باید با این رو درگیر بشیم. اینا تحلیل های انتظایی ما بود از علم مدرن و خوب بود، نمیخوام اینو چیز بعدی بود. ما علم مدرن رو سعی کردیم با عمقش بشناسیم، ببینیم آقا کانت چه بلایی سر علم آورده و باید این کار رو هم میکردیم، که فهمیدیم اینا پیشفرض ها رو به جای مبادی گذاشتن، اینا همه چی گفتن تجربه، چون همه چی تجربه است غیر تجربه میشه پیشفرض. پیشفرض هم اعتبار معرفتی نداره. فیلسوفان ما وارد شدن گفتن آقا ما پیشفرض نداریم، ما مبادی داریم، مبادی رو توی علم بالاتر ببینیم بررسی میکنیم. بر همین است که توی هنوز که هنوزه تو بحث علم دینی مهم، یکی از مهمترین حرفای ما چیه؟ این است که مبانیشو باید درست کنیم. این حرفی که خیلی شست درفتش میشه این. مسئله دیگه مسئله ارزش ها بود. اینا علمو به خیال خودشون از ارزش ها جدا کردن، گفتن آقا علم ربطی نباید ارزش نداره، به چالش ها خوردن. ما اومدیم گفتیم نه، ارزش ها اعتبار دارد، حکمت عملی داریم و باید علم ما با ارزش های ما سازگار باشه و ارزش های ما جهان شموله، ارزش های ما نسبی نیست. این حرفی است که ما زدیم. و نکته سوم هم که توی این بحث خیلی مهم بود این است که این عالم هم توی فرآیند علم مؤثره. این نیستش که علم همینجوری بره هر کی بتونه کار کنه. خلاصه این تربیت اخلاقی عالم گره میخوره با رشد معرفتی انسان. شما نمیتونی از اخلاق کاملا چشم پوشی کنی، در این حال پیشرفت واقعا علمی داشته باشی. پیشرفت علمی تو خیلی جاها سرکاری خواهد بود که حالا این البته کمتر بحثی تو جای ما، منم فعلا نمیخوام، ولی این نزاع هست دیگه. ما دنبال ماشین منطقی هستیم یا دنبال صاحب نظر. ماشین منطقی یعنی این طرف دیتا بده، این طرف بیاد بیرون، کاری که الان دانشگاهمون خیلی وقت دارن انجام میدن، حوزه دارن به این سمت میره که شما یه عده آدمایی که یه فرمول های روش ها، کلمه روش که من همیشه باش مشکل دارم، روش های معلومی داریم، همه انسان ها این روش ها رو بزنن تو مغزشون، حالا دیتا اینجا بریزید این روش پردازش بکنه بریزه بیرون. یا نه، صاحب نظر. صاحب نظر یعنی چی؟ همون که ما میگیم ملکه اجتهاد. ملکه اجتهاد از جنس روش نیست، روش کلی کار کرده ها، اما آخرش یه چیز داری به اسم شمع اجتهادی، ملکه اجتهاد، ولو که امروز خیلی دارن دیگه اینا هم کنار میذارن یه دی. و هدف نظام آموزشی مدرن آخر بریم علم برای شغل، برای همین علمش مهم نیست، شغلش مهمه. برای همین هست که اصلا علم مهم نیست، پراگماتیستی ما هر چی که کار ازش در بیاد مهمه. و چیزایی که خب اینا جمع بندی این فضا این شد. حالا من دیدگاهی که خودم داشتم و تو کتاب دفاع کردم، دیدگاه آیت الله جوادی آملی، دیدگاه خیلی هست، ولی که یه دیدگاه دینی نیست، ولی به نظرم همچنان معتقدم تا اینجای بس این دیدگاه قابل دفاع ترین دیدگاهه که ما در هر موضوعی از تمام منابع و ابزارهای معتبر معرفتی استفاده کنیم. غربی‌ها گفتن ما فقط تجربه می‌خوایم، ما گفتیم فقط تجربه نیست، برهان هم اگه داشته باشی میشه به کار گرفت، وحی هم اگه داشته باشی باید به کار گرفت. نکته دوم این که هم پیش‌فرض‌های ما و هم ارزش‌هامون بحث معرفتی داره. شما فقط حوزه معرفت رو تجربی کردید، حالا که حوزه معرفت فقط تجربی شد گفتید پیش‌فرض‌ها میرن بیرون. ما میگیم پیش‌فرض چیه؟ بحث فلسفیه، بحث فضای بحث داره. ارزش‌ها میرن بیرون، میگیم ارزش کی گفته بیره بیرون؟ حکمت عملی بررسی معرفتی دارد. حالا این دو تا رو وارد بازی می‌کنیم. و سوم که علم یه رابطه وجودی با عالم داره که اینم گفتم دیگه، در واقع اینکه خلاصه هنوز که هنوز تو حوزه علمی ما هنوز مقداری، متأسفانه هنوز مقداری این باور هست که فقیه باید عادل باشه. هنوز مقداری خیلی مهمه ها. چرا مرجع تقلید باید عادل باشد؟ چرا شما نمیگی یک پزشک فوق تخصص باید عادل باشد؟ من میخوام قلبم رو معاینه کنه، چیکار دارم به شراب خوریش تو خونه شراب بخوره؟ حالا چیکار داری با این فقیه شراب خور باشه؟ تو قلب بده حکمو از متن در بیاره، چیکار داری شراب خور باشه؟ اگه واقعا توانایش تو استخراج مطلب از من بهتره چیکار داری؟ ولی همه میفهمیم یه کاری داریم ما، شاید نتونی توضیح بدیم ها، ولی برای اون واضحه که نمیشه. آخه نمیشه فیلسوف مسلمان باشه شراب خوار باشه، نمیشه، جور در نمیاد. این دیگه نسبت وجود داری، این معلومه که این فقهش فقه، این فلسفهش فلسفه، اون عرفانش عرفان نیست. ببین استیس رو ببینید تو کتاب عرفان و فلسفه میگه که راههای عربی، یک کسی که بر عرفان مهمه این قرصای یه چیز روانگردانه، میگن میخورن هم حالت عرفا بهشون دست میده. من اینا رو ما به کار بحث میگیریم، این ما اصلا کاملا پس زن ذهنمون، میگه نشد علم نیست، این مزخرفاته. حالا خب این یه وادی علم بود، یه تأمل انتظایی در وادی علم. بله اون میشه پیش‌فرض‌ها دیگه، مبادی. من گفتم سه تا وادی داریم، ببین یکی مبادی و مبانیه که میشه اعتقادات و اعتقادات، معنی ایدئولوژی معنی اعتقادات، درست؟ مبادی هم دیگه، مبادی هم یک جایی که مؤثر از مبادیشه، جهانبینی به قول خودمون، جهانبینیشه که مؤثر از تو علمش. یه بحث دیگه که مؤثر ارزش هاشه، یه بحث دیگه خود وجودشه، خود این آدم است. اینو گفتم کمتر بحث میکند، ولی بحثشو به نحو ناخودآگاه هممون ما که حوزوی هستیم میدونیم، ناخودآگاه میدونیم ما، یعنی میدونیم که علم آموزی باید با تقوا توأم باشه، این ناخودآگاهمون هست. ولی که هر چی داریم غربی میشیم داریم این ناخودآگاه فاصله میگیریم، داریم میگیم نه تقوا مهم نیست، میشه کسی یک اسلام شناس برجسته یه یهودی، هیچ پارادوکسی تو ذهنمون نمیاد، اسلام شناس برجسته شرابخوار. الان دیگه اینجوری داریم دیگه. خب اما یه بحث سر دین، سر دین هم یه بحثایی بود، این بحثا بحث خوبیه، همون هم باید دوباره مطرح بشه. من تو کتابم مطرح کردم، نمیخوام اینجا مطرحش کنم چون میخوام گذر رو انجام بدم، این نکته جدید بگم. این که ببینید اولا این که ما برامون مهمه که چرا دین داریم، چرا برامون مهمه چرا دین داریم، به خاطر این که ما دین رو یک عنصر معرفتی میدونیم، نه فقط و فقط عنصر گرایشی، گرایش هم داره توش، اما اصلا ما دین رو پدیده معرفتی میدونستیم که میخوایم گزاره بهیانی رو تو علم به کار بگیریم. یعنی دین صرفا و صرفا یک علاقه شخصی درونی نیست، دین صرفا یه تجربه دینی نیست، دین یک گزار پیام هایی است که خدا گفته که بنده با شما بشنویم، تعقل کنیم، به کار ببندیم، زندگیمون رو باش سامان بدیم. برای معرفتی، برای همین باید بگیم آقا چرا باید دیندار بود، نبوت رو باید جدی طرح می‌کردیم، که البته اینا رو من ندیدم، بعد خودم بحث کردم، ولی غالبا بحث نمی‌کنن. مسئله مهمترین بزنگاه ما تو دینداری مسئله نبوته، یعنی راست راستی خدا گفت اینا رو، یا پیامبر یه دوچار مکاشفاتی شد، حالش عوض شد، یه جملاتی مثل این عرفا گفت، ما هم باور کردیم. این دعوای برای همین است که اینا میرن سراغ تجربه دینی، بحث تجربه نبوی میرن که آقا نبی چیه. اگه شما نبی رو از نبوتش انداختی بحث علم دینی خیالت راحت میشه. نداریم آقا، شما با مکاشفات شخصی فردی که با انواع تفاصیل فرهنگی گره خورده که نمیتونی علم پیش ببری. علم یه حیث جهان شمولی داره، یه حیث معرفتی داره. برای ما بحث نبوت مهم بود که البته دیگه من بحث نکنم، من بحث کردم. حالا اینا دیگه من وارد نمیشم که ثمرش این است که گزاره‌های متون اسلامی معرفت زاست و میتوان از آنها در مباحث علمی استفاده کرد. که به تبعش بحث یه مسئله دیگه برای ما مهم بود، قلمرو دین یا انتظار از دین، که آیا خلاصه این گزاره‌های حالا معرفت داره اینا تو اقتصاد هم وارد میشه، تو سیاست هم وارد میشه، توی پزشکی هم وارد میشه، توی ریاضی هم وارد میشه، این حوزه‌ای که دعوای الان هست دیگه. ما خلاص علم اسلامی که میگیم این گزارا تا کجاها وارد میشه، این تا کجاها وارد میشه مسئله مهمه. من که خودم دیدگاه دین حداکثری دارم و به نظرم مثل چیز واضحات استدلالشم بر مبنای آقای سروش گفتم. این بهتر، آقای سروش کسی که مدافع اصلی دین حداقلیه، من گفتم مبنای تو رو میگیرم، با مبنای تو نشون میدم غیر اصلا دینداری جز دین حداکثری فرض نداره. اصلا دینداری جز دین حداکثری فرض داره. چرا؟ چون رکن اصلی هر دینی نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض رو ترک میکنه. درست یا نه؟ هیچ دینی نمیگه که شما یه مقداری منو قبول داشته باش. همه دین ها تمامیت خواهند، معنی غیر تمامیت خواهند نمیتونه باشه. همین که تمامیت خواه شد میگه هر جا حرف زدن باید گوش بدی، نمیتونی پیشا پیش برای من حریم بذاری اینجا وارد نشو. خودم میفهمم، خدا میفهمم کجا باید وارد شم. این خلاصه استدلالی که نمیخوام واردش بشم. که حالا من اونجا بحث رو کردم، بحث جامعیت قرآن که چگونه است و نهایت این است که یه تو اون تحلیل اول موضع اسلام و علم مدرن در علم در قبال هم چی میشه. اسلام فقط نمیگه گزارهای وحیانی رو قبول دارن. آه نگاه کنید فقهتونو، فقه دیگه جاییست که کاملا اسلامیه دیگه، اینکه کسی شک نداره تو تو فلسفه شک کنه، تو فقهش که کسی شک نمیکنه. فقه میگه منابع من چیه؟ فقط کتابه، فقط کتاب و سنته، یا به لحاظ کلاسی کتاب سنت اجماع عقل، به لحاظ تخصصی خیلی خیلی چیزای دیگه، عرف و سیره عقلا و بنای عقلا و همینجور. بشورید ببین چه خبر تو فقه ما داریم از ابزاری مختلف استفاده میکنیم که اینا غیر از خود متنند. من کی گفته قرآن گفته فقط من گزاره وحیانه قبول دارم؟ نه، هر چی که معتبر است من قبول دارم. اون که با ادبیات عقل تعبیر کردن دیگه، عقل که دارن میگن یعنی حجیت ذاتی داشته باشه، حجیتش قابل دفاع باشه. و خدا هم که همونه که شریعت فرستاده، برای همین اگر شما بتونید طبیعت رو بشناسی به نحو معتبر، انسان رو بشناسی به نحو معتبر، دین میگه من حرف تو رو قبول دارم. تلکل امثال نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. ما مثل میزنیم اما یه عالمی هم هست قبل از اینکه من مثل بزنم، او عالمه، پس یه علمی هست غیر از مثل من. اونی که عالم است تو مثل من تعقل میکنه، یه چیز میفهمه که آدمی عالم نیست به دست نمیاره. خب این موضع چیه؟ این بحث سر چیه؟ موضع علم. علم هم میگفتن فقط روش تجربیه. گفتن آقا کی گفته علم روش تجربیه؟ ببینید پوزیتیویسم به بن‌بست خورد، درس عبرتی بشه براتون. عناصر غیر تجربی داره، منتها اینا عناصر غیر تجربی شد کاملا فرهنگی وارد علم کردن. ما میگیم عناصر غیر تجربی فرهنگی وارد نمیشه، هر کدوم ضابطه داره. برخی ضابطه فلسفی داره، با ضابطه فلسفی وارد علم میشه. برخی ضابطه مثلا شهودی داره، مثلا وحیانی داره و انواع بحث دیگر. برای این هر گزاره معتبری و علم از اونجاست که علم است به رسمیت میشناسه. برای این دعوایی به معنی منطقی باقی نمونه. برای این گفتم نزاع علم و دین نظام تمدن غربیه، نه نزاع اسلام. خب و حالا تنها مشکلی که ما داریم و از اول داشتیم و از قدیم هم داشتیم و همواره به این مشکل دانشمندان مسلمان فکر میکردن، مسئله تعارض عقل و وحی، نه تعارض علم و دین. اگه بین داده های عقل معنی عام کلمه دارم به کار میبرم، نه عقل معنی فلسفه. عقل معنی اونجا که من با توان بشری خودم دارم شناخت دست میارم. اگر بین داده های معرفتی من با گزارهای وحیانی ناسازگاری شد، که گزاره وحیانی هم نیستش، فهم من از گزاره وحیانی چیکار کنیم؟ من گفتم آقا این همون بحث تعادل و ترجیح خودمونه. تعادل و ترجیح کلی بحث میکنه از منابع مختلف تو اصول فقه، آخر یه باب مفصلی باز میکنه ولی که خیلی نمیخونن ان شاء الله دیگه تو حوزه. آخر باز میکنه تعادل تراجی. تعادل تراجی چی؟ یعنی شما وقتی سه چهار تا منبع مختلف داری، دعواشو چیکار کنن؟ اگه یه حدیث این امام گفت، یه حدیث اون امام گفت، یه حدیث اینجا آوردی، یه حدیث اونجا آوردی، یه آیه این ور آوردی، یه قاعده این ور آوردی، اینا به هم خورد، چیکارش کنن؟ خب چیکار باید بکنی؟ فرمول اینا که دیگه دوستان که کفایه خوندن تعلم تعادل تراجی خیلی نمیخونن. حالا اونا که خوندن فرمولش دو تا چهار تا یه دقیقه‌ایه، نه باید یه کفایه مفصلی بخونید. یعنی یه فرمولش الف به اسب جیم است الف جیم است نیست که تمومش کنیم. تعادل و تراجی اتفاقا اونجاییه که فقیه داره فقیه میشه، داره دست و پنجه نرم میکنه. اصلا شما میرید درس خارج، برای چی درس خارج میری؟ می حدیثا رو بیاره، این یکی هارم بیاره، جمعش این که داره جمع میکنه معلومه که فقیه. این کارش بده تمام علم باید انجام بشه. یعنی شما ابزارهای معتبر رو قبول داشته باش، با ابزار معتبر برو. آیا ما ببین حالا الان شما دیگه اغلب دوستان طلبن دیگه ناراحت میگیرن مطلب من رو دیگه. آ قرآن بالاتر یا حدیث؟ قرآن کسی که شک نداره. خب حالا چون قرآن بالاتره، هر جا بین یه آیه قرآن و یه حدیث ناسازگاری دیدیم، میگیم حدیث کنار قرآن باقی مونده؟ دو تا چهار تاست که نه. اگه این دلالتش اقواست یا نه، اگه نمیدونم هزار و یک شرط و شروط داره، غالبا هم آخرش یا تخصیص یا تقدیر یا حکومت یا ورود یا اینقدر قاعده داریم که این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم، نگیم این بالاتر این پایین. حالا به همین ترتیب آقا تو متون دینی یه چیز داریم استدلال تجربی فلسفی چی چیز دیگری گفت، سریع بگیم چون متون دینی داریم اینا کنار. نه جا ربک و الملک صفن صف، آیه قرآن است یا نه؟ قبول میکنید خدا جلوی صف وایسه، ملائکه پشت صف وایسن به صف بیان؟ قبول میکنید؟ معنی آیه چیه؟ قبول میکنید ید الله، همه ید الله را میفهمید پاسخ چیه؟ حالا یه آیه دیگه پیدا کردید مردم سری نتونن جواب بدن. ید الله فوق ایدی، من گفتم آقا ید الله یعنی قدرت. حالا اینو بگید چیه؟ من قبلا گفتم طفلک ابن سینا مشکلش همین بود، میگه آقای معاجزوالی که شما گفتید من عناصرش میذارم کنارم دچار پارادوکس میشم. اینی که شما میگید غلطه، اما خدا صادق مصدق یه حرفی زده اون حرفش درسته، اما اینکه شما میگید غلطه و من تا نفهمم که نمیتونم بفهمم. بعد بفهمم تا بفهمم دیگه چی بگم؟ بفهمم تا بفهمم. خب برای من بخوام بفهمم تقلا میکنم. قبول دارم صادق مصدق راست گفته، جا عرب و کول ملک و صفن صفا، شما چه اعتقاد داری؟ الان به وهابی بگو میگه خدا جلو وای میسته، ملائکه پشت سرش به صف را میرن، شما قبول میکنی؟ حالا قبول میکنی میتونی بگی یعنی چی؟ حالا بعضیتون ممکنه بتونید بگید، ولی لااقل فکر کنم همه نمیتونن بگن. حالا نتونستی بگی دیگه مسلمان نیستی؟ نه، شروع میکنی تحقیقات 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 تا ببینی که میتونی بگی یا نمیتونی بگی. این یعنی برای شما قواعد عقلی دارین، قواعد عقلی اجازه نمیده خدا و ملائکه رو تو صف قرار بدی به معنی این صفی که ما میفهمیم. میگه صفی منظور بوده، شاید صف یعنی رتبه، جاء یعنی فاصله وجودی کم شدن. علامه طباطبایی اینجوری حلش می‌کنه دیگه، جاء یعنی آمدن کم شدن فاصله وجودی، قیام وارد عرصه قیامت میشه، قیامت فاصله وجودی ما کم میشه و الی آخر. یه چیز دیگه شد. چرا این کارو کردی؟ به خاطر اینکه میگفت آقا این نیستش که هر جا عقل داریم آیه داریم آیه حاکمه، بعد تعادل و ترجیح کنیم، بعد هی بدیم بدوستان بشه که میشه بحث متدولوژی اینجا به درد می‌خوره. اصول فقه داره متدولوژی کار میکنه. خب این تا اینجا، برای همین تا اینجای بحث ما میگفتیم علم دینی یعنی چی؟ یعنی یک، از منابع مورد قبول علم و دین استفاده شود. اینم آیش پیامبر با مخالفانش میگه خب با من بحث داری، ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا یک کتاب آسمانی وحی بیار یا یک برانگیختگی علم. هر فرضیه میگن دیگه، فرضیه چیزی شما به ذهنت میاد، برانگیختگی علمی بیار که علمی باشه، اینا رو بیار من قبول میکنم. دوم در راستای غایت مطلوب، این اصل علم دینی یعنی علمی که از این منابع استفاده کنه. دو تا مطلب به اون تکملش میشه گفت، یکی باید در راستای غایت مطلوب باشه. دین هر علمی رو قبول نمیکنه به عنوان علم ولو که صحیح باشد، مثلا علم شرابسازی. دینی که علم و علم نمیدونه چون در راستای غایت تخریبیه. و دوباره که مبتنی بر مبانی صحیح باشد، ما ممکنه کسی بره از متن دین مطلب در داره چون مبانیش غلطه، میگیم علمش دینی نیست، مثل خوارج. آیه قرآن رو برمی‌داره کاملا معنی غلط می‌کنه. برای این ما مبانی ارزش‌ها اون چند تا عنصر که گفتیم. خب و علم مطلوب دین هم این است، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله، او سنت قائمه، و ما خلاه و نفع و فضل. یا میگه یعنی عقاید، اخلاق، احکام، یا میگه نه آیه محکمه یعنی هر علمی که واقعا به حقیقت مرتبط باشد، آیه نشانه است، نشانه‌ای که محکم است، یا در راستای تحقق حق به کار بیاد، فریضه عادله، یا سنت قائمه، سنت کند، مستقر کند چیزی رو. چون خدا پشتوانه است، هر چی خدایی شد، هر علمی خدایی شد، رنگ و بوی خدایی پیدا کرد میتونه باشه. برای همین آیا مثلا اقتصاد نمیتونه علم دینی باشه؟ تو این افو میتونه فریضتا عادله باشه، روانشناسی میتونه سنت قائمه باشه، طب میتونه سنت قائمه باشه، همینا میتونن باشن، به شرطی که این طب میخونه سر مردم کلا نذاره. مثلا این عناصر اولیش. خب و البته اون عناصر مبادیش درست باشه، مبانیش درست باشه، گفتم دیگه این ارزش ها و مبانی و تا اینجا این بحث. این حالا دیگه ببینیم حالت اینجوری، این دو سرعت من رفتم اینها رو که خب اما این که هنوز هیچ کاری نکردیم درسته؟ الان بگو علمی دینی ما کو. من این کتابو که نوشتم حدود سال 89، اون کتاب معنای امکان و راهکار علم دینی، یکمی از باب نفسانیات حرف بزنم، این که بعدش هم ندیدم کتابی حرف منو پیشتر ببره تو فضایی که گفتم، حوزه تفکر انتزاعی درباره دین، تفکر انتزاعی درباره علم و یه جمع انتزاعی بین این دوتا. بعد از اون کتابی که در اومده رو غالبا نگاه میکنم، غالبا میگیرم، مطلب به نظر خودم پیشتر نرفته. حالا منو پیشتر بردم، منو حرف دیگر رو جمع کردم، ولی به اینجا رسوندم. از اون موقع بعد ما دست بر قضا اشتباهاً حواسمون نبود، می‌خواستیم دوباره کار می‌کشیم، بار فرستاد دانشگاه باقر رو. رفتیم دانشگاه باقر رو، من اونجا چون رشته جای رامون نمی‌دادن، رامون دادن گروه علوم اشتباهی. حالا ایناش از شوخی و جدیش گذشته، چند سالی است ما وارد علوم اجتماعی شدیم. بعد که وارد علوم اجتماعی شدیم دیگه جدی هم وارد شدم به نظر خودم لااقل. وارد رشته شدیم دیدم عجب. این عجب همین عمو که اینجا نوشتن. یعنی همه حرفا درست، اما این اما نه که اونا غلطه ها، همه حرفا درست، اما یه حرفای دیگر مهمی بود که ما ندیدیم و نگفتیم و کار نکردیم و حوزه ما ازش غافله. برای این من نوشتم گذر از علم دینی به علوم انسانی اسلامی. اما چیه؟ من گفتم مطالعه انضمامی، یعنی وقتی وارد بشی تو حوزه علوم اجتماعی یه فهم جدیدی از علم دینی رقم میزنه که نقطه ضعف کتاب من این بوده. منتها خوشبختانه من بعدا همیشه خدا رو شکر کردم عنوان کتابم علوم انسانی اسلامی نذاشتم. تو کتاب من یه زیرابی رفتم، اینجا اقرار میکنم در مقابل شما، کتاب من هر کی بخونه زیرابی یه جاش، خودم همون موقع هم که نوشتم از اون موقع اینقدر نمیدونستم زیرابیه، ولی الان دیگه با خیال راحت میگم زیرابیه. اونجایی که میخوام بگم که علوم طبیعی با علوم انسانی فرق داره یا نه، یه فصلی دارم. بعد گفتم یکی دو تا فرق مهم داره اما مهم نیست، و اما مهم نیست رو بی خود گفتم، یک دو تا فرق رو نشون دادم که همون فرق ها در فرایند دیگه من وارد خود علوم اجتماعی شدم دیدم خیلی مهمه. اون فرق ها چیه؟ اون فرق ها چیزیست که به نظر من اون فرق ها به قول این غربی پاشناشیل ماست، اون فرق هاست که موجب میشه ما بحثمون تو علم دینی همچنان تو افق انتزاعی بمونه و کشیده نشه به متن علم. اونا چیه؟ برای که اینو بگم یه تقصیر من اولش نمیشتم العالم به زمانه لا یحجم علیه لوابس، همش به این برمیگرده. من فقط قبلی که ادامه بدم آقای دویم ما چقدر وقت داریم، چجوریه یک ضرب تا هفت و نیم بریم یا نه به وسطش هم آن تطایی رو دیگه بسما بگیم، بعد اون وقت پرچباسو هم هست آخر جلسه. بعد خب ببینید ما تو کشورمون بذارید اصلا همینجا بگم، ببینید این شاخهای اصلی علم تو علوم مدرن، این شاخه‌ها تو طبقه بندی های رایج اینجوری میبینید شما، سه تا شاخه اصلی دارن که البته بیشتر از اینا، ولی من فعلا تو این سه تا قرارش دارم. یه دسته علوم استادان بهش میگن علوم پایه که علوم خاص طبیعیه و علوم ریاضی مثل فیزیک، شیمی، ریاضی و اینا. یه دسته علوم رو غالبا تعبیر میکنن به علوم کاربردی که سه تا حوزه مهم داره تو دستبندی علمی امروز. یکی علوم فنی مهندسیه با شاخهای مختلفش، یکی علوم کشاورزیه، یکی حوزه پزشکی و سلامته. این هستش هم نه عقلیه نه منطقیه نه هیچی، یه دستبندی اجتماعیه. یعنی شما هم یعنی مثلا واقعا فنی مهندسی و مهندسی کشاورزی هم دارید دیگه، چرا کشاورزی جدا کردید؟ مهندسی های مربوط به پزشکی هم مهندسی پزشکی هم دارید دیگه، چرا جدا کردید؟ من جدا نکردم، جامعه جدا کرده، منم دارم گزارش میدم. شما دانش اصلا انقدر اینا جدا شده که مثلا کل پزشکی ها رفتن یه جا وزارتشون هم جدا کردن. همین الان شما دانشگاه تهران برید دانشکده کشاورزی کلا بردن کرج یه جای دیگه اونور. تو جهان اینجوری ها، فقط ایران اینجوری نیستا. تو ISI نیا کنی طبقه بندیش علوم کاربردی سه شاخه مهم میگن، چراش به من ربطی نداره، مهم هم نیست برام، این فعلا مهم نیست. من با بعدیش کار دارم. دسته دیگه دسته علوم انسانی اجتماعی که چی میگن؟ وضعیت آشفته نابسامانیه تو کشور خودمون. از اول این نابسامان وارد شد، هنوز که هنوز همینه. ببینید شما جایی مثل دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر در نظر بگیرید، دانشکده علوم انسانیش اسمش چیه؟ اون که تو دانشگاه تهران رفتید دانشگاه تهران نرفتید، اون که اینجای نماز جمعه میخونن پشتشا میگن چی؟ دانشکده ادبیات و علوم انسانی. میری بالای پل گیشا، کنار پل گیشا، اسم دانشکده چیه؟ دانشکده علوم اجتماعی. میری این ور پل گیشا، این ور در واقع کمران، اسم دانشکده چیه؟ دانشکده روانشناسی. میری اون عباس آباد، میری خیابان شریعتی متحریه که اینا قاسم متحری شاید بهشتیه متحری اونجا هم اون طرف ها دیگه اون اسم قدیه بلدیم. میری اونجا مفتح تقاطع مفتح، اسم دانشکده چیه؟ دانشکده الهیات و معارف اسلامی. قدیم اسمش دانشکده معقول و منقول بود. یک کمی وایسین یعنی چی؟ خلاصه علوم انسانی و ادبیات. بعد بدونید فلسفه غرب کجا ترس میدن؟ تو دانشکده ادبیات علوم انسانی، نه تو دانشکده معقول و منقول. الان رشته فلسفه غرب دانشگاه تهران کسی که میزنه دکتر ارشد هر چی مثلا از لیسانس کجا میزنه؟ دانشکده ادبیات. ببینید دانشکده ادبیات علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، الهیات و الهیات ها اسمش الهیات هم فکر کنم الهیات باشه، معارفستانی نداره فکر کنم. ها آقا اینا چرا چهار تا است؟ این چهار تا از کجا در اومد؟ حالا برو دانشکده تاریخ درس، میاد دانشکده علوم انسانی اگه اشتباه نکنم ما بودیم، من چون تاریخ درس دکترا خوندم، که ما فلسفه اسلامی تو دانشکده علوم انسانی بودیم، علوم اجتماعی هم اینجا بودن، همشون اینجا بودن. دانشگاه علامه اونجا هم دو تا داشت، یکی دانشکده علوم اجتماعیش معروفه، بعد چند تا دانشگاه دیگه این ور ورش داره. خلاصه علوم اجتماعی با آهن جای اصلیش برام دانشکده، حالا بگه روانشناسیش که بعدن ببینید چرا جدا شد، چرا دانشکده علوم اجتماعی از دانشکده علوم انسانی متمایزه؟ علوم انسانی که ما میشناسیم اگه علوم اجتماعی نیست، تو ذهن ماها که حوزوی هستیم علوم انسانی میشه عمد علوم اجتماعی، برای همین روانشناسی باید تو علوم انسانی دیگه. علوم اجتماعی اینجا یه چه جدا شدن از هم؟ این معضلی است که مثلا یاد داری باید غربی رو بخونید تا ببینید دعوا سر چی بوده، تو کشور اومده چی شده. دعوا اینه در حوزه علوم طبیعی و علوم کار، ببین صدا گذر یه بار دیگه نگاه کنید، یه حوزه علوم طبیعی ریاضی پایه داریم، علوم کاربردی، علوم انسانی. من ریاضی رو واردش نمی‌شم، ریاضی حکایت دیگری داره، شاید بعداً واردش بشم. الان یکی دو تا دسته اول و دوم، یه دسته سوم که بخوام بحث کنم ازش. در حوزه علوم طبیعی و علوم کاربردی جریان اصلی جریان پوزیتیویستیه توی کل جهان، یعنی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، اینها جریان پوزیتیویستی شو، جریان رقیب نداره، رقیباش هم از جنس خودشن. اما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی که بند آخر بود، ما دو تا جریان مهم تو جهان داریم. یه جریان انگلوساکسونه، کشورهای انگلیسی زبانه. یه جریان کانتیننتال، قاره‌ایه که مهمترینش کشورهای آلمانی و فرانسویه. و اینا با هم دعوا دارن، دعوای جانانه. ما تو حوزه علمیه دعواشون رو تو فضای فلسفه شنیدیم، یعنی ما میدونیم که مکتب فلسفه تحلیل زبانی غیر از اگزیستانسیالیستان این مقدار که غالبا اطلاعات عمومی هم هست، یعنی دیگه نارو ما یعنی اگزیستانسیالیست داریم که اینا اصلا فضای تحلیل زبانی رو قبول نمی کنن. اما مسئله خیلی شایع‌تر از این است. حوزه کلان علوم اجتماعی و انسانی دعوای در حد این که آدم حساب نمی کننده، در حدی که اصلا دانشجویی نمیتونه بیاد اونجا درس بخونه، در حدی که اصلا یا من علمم یا تو علمی، دعوا خیلی شدیده. تو این دعوا جریان انگلوساکسون معتقد است که علوم انسانی و اجتماعی فرقی با علوم طبیعی نداره. پوزیتیویست حرف اول و آخر کل علم است. جریان های قاره‌ای دو تا نهله مهم که البته اصلش همون یک نهله است، بقیش هم همون از متفرعاتونه. حالا من این دو نهله چون خیلی مشهور شده میگم، وگرنه اگه بخوام بهش بگم 3-4 تا نهله است. میگن جریان هرمنوتیک رو احتمالاً شنیدی، جریان تفسیری. جریان تفسیری تو حوزه علوم اجتماعی یا نه تو تفسیر متن، تو حوزه علوم اجتماعی جریان بسیار مهمیه. جریان هرمنوتیک درست نقطه مقابل جریان تفسیریه. جریان انتقادی هم که بعداً در اومدن ادامه جریان تفسیری ان. همونطور که شرمای ستای میکنن میگن پوزیتیویست، تفسیری، انتقادی. انتقادی هم من از این فضای رایج دارم استفاده میکنم، ولی اصلش این است. شما دو تا نهله داری. نهله پوزیتیویستی که معتقد است علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوت ماهوی ندارند، فرق جدی ندارن، موضوعی که من تو کتاب علم دینی در پیش گرفتم و متاسفانه اغلب کسی که تو علم دینی دارن کار میکنن این موضوع دارن. و نهله دوم معتقدن آقا علوم انسانی و اجتماعی اساساً فرق میکنه با علوم طبیعی، کلن فرق میکنه، راهش فرق میکنه، همه چیش فرق میکنه. برای این پوزیتیویست میگی پوزیتیویست راد نمیدیم اصلا، برو بیرون. و متاسفانه ما تو کشور خودمون اون وقت شما تمام جریان های مهم علوم اجتماعی و انسانی که میبینی جریان های قاره‌ای هست، مکاتب اصلی همشو قاره‌ای هست. حتی جالبه فضای تحلیل زبانی که مال انگلوساکسون هست، پدرش ویتگرشتاینه که قاره‌ایه، اتریشیه. فرگس که دوباره اونم نمیدونم مال همین کشور آلمانی و ایناست، پدر اینا هم یعنی اصلا متفکر تو اون طرف پیدا میشه، تو این انگلیسی پیدا نمیشه متفکر. من تازه این دارم نجه میرسم متفکر اصلی که جریان فکری رو رقم دادن تو اون بر بوده. اما ما چی؟ ما هیچ وقت اونا رو ندیدیم. و چون اونا رو ندیدیم دعوای ما تو علم دینی دعوا با پوزیتیویستا شد. پوزیتیویستا که کاملا حرفای دست دوم و دست سوم و دست دهم تو حوزه علوم انسانی تولید کردن. هیچ متفکر مهمی تو رشته‌های علوم انسانی ندارید که پوزیتیویست باشد اول و آخر. اگرم پوزیتیویست است به شدت تحت تاثیر جریان‌های انتقادی مثل خود وبر که میگه میخواد جمعی کنه به خیال خودش بین پوزیتیویست و تفسیری و البته تفسیریه. هیچکس وبر رو پوزیتیویست محض نمیدونه، مثلا مید و امثال هم توی آمریکا، مثل حالا خیلی دیگه که حالا اسپوردنش، یعنی اینا آمریکایین، انگلیسین. اما این آمریکایی انگلیسی ها، حتی وبر آلمانی ها، ولی خب این جریانه که توی آمریکا انگلیسی ها خیلی شیوع پیدا کرده، اما اینها ریشه شون توی جریان آلمانی و فرانسویه. خب این تذکر رو من تو ادامه بحثم تو قسمت دوم بحث شروع میکنم باز کردن که حالا این توجه چی کار میکنه توی فضای معرفت ما. توجه دوم تو خودمون ده. چون یه دفعه همش بجاش میاد نمیدونم، من این رو زدم یک یکی به همش دو رفتیگاه داد. آقا ما توی فضای علوم انسانی تو تاریخ میراث تمدن اسلامیمون نمیتونم به این قاطعیت بگم دوتا نهله مثل اونجا، اما تا حدودی دوتا نهله داشتیم. لااقل میگفتیم علوم دانشکده معقول و منقول، علوم عقلی و نقلی. این کلمه علوم عقلی و نقلی کلمه تازه‌ای نیست. بعد این علوم عقل و نقلی وقتی که خدا خیر بده خواجه نصیر رو، خواجه نصیر از کسایی که اومد این دو جریان رو به هم گره زد. تو حوزه شیعه هم این دو تا خیلی نزدیک شدن، ولی نزدیکیشون همیشه با دوریایی بوده. یعنی الان شما مثلا امثال امام، علامه طباطبایی، این بزرگان رو نگاه کنی، این دو تا انقدر این دو تا رو هم گره زدن ماها احساس نمی‌کنیم. اما یه ذره از این دو سه نفر خاص خارج میشید می‌بینید دعواست. فقها همچنان با فلسفه دعوا دارن. درسته؟ من فعلا نمیخوام سر دعوا قضاوت کنم، من میخوام حواستون باشه ما دو تا جریان تاریخی مهم داریم جریان علوم عقلی و علوم نقلی. این دو تا جریان گاهی وقتا تو حوزه‌های واحد علم مستقل بیرون دادند، مثل کلام، مثل اخلاق. ما برخی کلام ها مثل کلام خواجه نصیر کلام فلسفیه، برخی کلام ها جنس کلامش کلام نقلیه، که مثلا کلام این فخر رازی اینجوریه. تو شیعه هم مثلا شاید شما بتونید بگید تاویل کلام شیخ مفید اینجوریه. تو حوزه اخلاق شما اخلاق عقلی دارید، اخلاق نقلی دارید، خواجه نصیر داشت کتاب دارید. این دو تا جریانه. البته جریان نقلی خود به خود، ما الان تو فلسفه علوم نقلی میره سراغ ادبی، حالا الان نوشتم دیگه، اینا نوشتم دیگه بگم، کم کم گفتم دو میره در فضای عقلی، در فضای علوم عقلی. کسی که تریبون داره علوم عقلی ان، تا بهشون یا علوم و دسته‌بندی کن، چی به شما میگن؟ میگن حکمت، علم مساویه با حکمت. حکمت یا حکمت نظری یا حکمت عملیه. حکمت نظری میشه فلسفه، طبیعیات، ریاضیات. حکمت عملی میشه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون و الی آخر. در دسته طرفداران علوم نقلی میگه علم رو تقسیم کن. من نیدم تقسیم و این من نیدم آش تازگی من رفتم وارد این وادی شدم. حالا خوب ببینیم اینا تقسیماشون چه جوریه. من گفتم به نظرم میاد بر اساس آیات و نیاز و کار کردن دسته بندی میکنن. فقه، کلام، اخلاق، تفسیر. اما اون که مهمتره اینه که تو اونجا مبنای تحلیلی ما چیه؟ تو علوم عقلی منطقه، علم ابزار منطقه. بعد شما تو فقه منطق چی چیه؟ نیایی کلام منطق، بله اون صناعات خمسش یه جایی به درد ما میخوره، ولی منطق که دارم میگن بیشتر منظور با برهان و قیاسات و ایناست. اصل منطق که ما تو قدر هم زیاد میخونیم. من عنوان کلی گذاشتم، گفتم تو این دسته دوم گویی با مقداری تسامح اون منطقه، من اسم کلش گذاشتم زبانشناسی، روش های فهم متن مثل لغت، صرف و نحو، بلاغت. ببین الان شما تو حوزه چیا رو جدی تر میخونید؟ اصول فقه اینا هم بذاریم، حالا این عدد اسلاید بعدی میارم. تو حوزه که فقه برات مهمه شما منطق بخون، فلسفه نخون، به جای بر میخوره. بله به این که مدرک تو نمیدن چون جزء لیسانس، ولی خب باید برو امتحان بده و اینم کار دیگه که میکنن بخیا. منظور معلومه دیگه. ببینید این دو تا نهله است، نمیخوام بگم یکی درسته یکی غلطه، ببینید تا دو تا نهله نگی یکی درسته یکی غلط، ولی ببینید دو جور تحلیله، دو جور تفکره که هر دوش هم لازمه. و جالبه یه کسی مثل علامه طباطبایی تیه، اصلا از آدمای خیلی جالب، مثلا خود امام خمینی هم تا حدی اینجوری، علامه طباطبایی خیلی بارزه، وقتی وارد فلسفه میشه قرآن هم وارد نمیکنه، آیه هم هیچ چی وارد نمیکنه، کاملا عقلی. اصول میشه کاملا اصولی، اصلا فلسفه اول داد میزنه آقا اعتباریات رو با حقایق قاطی نکنید، کلا حواستون باشه ما میخوام اعتباریات بحث کنیم. میره توی هر جا میره کاملا، یعنی اینا رو همه رو قبول کرده. خب حالا اگر ما توی فضای قبل دو تا سنت داریم، توی فضای خودمونم دو تا سنت داریم، به لحاظ تاریخی مواجهه اولیه ما با جریان پوزیتیویستی بود، طبیعی بود در قبال جریان پوزیتیویستی ما بریم سراغ علوم عقلی که الان ادامه بحث میگم چرا. لذا مهمترین حرف ما این شد مبادی این علوم غلطه، ما بهترشو داریم. حرفایی که تو گام اول میگفتم، شناخت رو فقط حسی تجربی میگن، ما حس رو قبول داریم، عقلم قبول داریم، شهودم قبول داریم. ارزش‌های پشتوانه این علوم نامعتبره، ما بهترشو داریم. حکمت عملی، حکمت عملی بحث عقلی است در حوزه ارزش‌ها. هم معرفه که اون استادی قبلی دارم میگم اما عملا تو حوزه علوم دستمون خالیه، جز تلاش‌های پراکنده فقهی که باز خدا پدر این فقها رو بیاموزه که کارایی کردن. یعنی شما الان بخوای بگی تو علم چی داری، میگی تو اقتصاد اسلامی آقای ایکس و ایگرگ حرفایی دارن میزنن. خب این حرفاشون رو از حوزه علوم عقلی گرفتن یا از فقه گرفتن؟ خود شهید مطهری که داره ربا بحث میکنه، خود شهید صدر، اینا بحث رو کجا گرفتن؟ حالا من میگم که این دوتا رو ما وقتمون اگه تمام شد بخواید نبذاریم برای قسمت بعدی، ولی آقای دنیاوی خود نیست، من فعلا حرف میزنم تا این دنیایی برسه. ببینید من میگم ببینید ما علم و با تلقی انگلوساکسون باهاش مواجه شدیم. ببینید یادآوری میکنم، من یکم برم اون اسلایت حال نمیرم، فقط همینجوری میگم توجه کنید. ببین گفتم تو حوزه علوم طبیعی و علوم کاربردی پوزیتیویسم همه کاره بود، تو حوزه علوم انسانی بود که پوزیتیویسم همه کاره نبود، اما پوزیتیویسم اینجا هم یه کاره بود. ما کلن با جریان پوزیتیویسم آشنا شدیم، فنی مهندسی و اینامون که همش پوزیتیویستی سر جاش محفوظ، علوم انسانیمون هم پوزیتیویستی بود. چون دانشمندان ما، دانشمندان حوزوی، متفکران حوزوی ما مواجه اولیشون کلن با پوزیتیویست بود، علم غربی حتی علوم انسانیش رو پوزیتیویستی دونستن. و چون پوزیتیویستی دونستن چی به دردشون میخواد؟ کدوم سنت ما حریفش بود؟ سنت علوم عقلیمون. ببینید مقایسه میکنم این دو تا سنتو. علم تلقی عقلی که از ارسطو شروع میشه چیز، شما میگه علم قسمت این البته این اسلایدم یادم رفت اسلایدش کنم، این تولیدی مال خود ارسطو، اینو باید حذفش کنم، اون کلمه تولیدی هنر شما فعلا صرف نظر کنید ازش. علم دو شاخه نظری عملی داره، اون سه تا شاخه های زیر شاخه هر کدوم، ما یه علم داریم، یه غیر علم داریم، یه ابزار علم داریم. علم نظری و عملی، فلسفه، ریاضیات، طبیعت، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. غیر علم اسطوره ها، خرافات که باید ما علمای دین با اینها درگیر بشیم. ابزار علم هم منطق. علم در طبقه انگلوساکسون طبقه‌بندی ISI کاملا طبقه‌بندی انگلوساکسونه. میگه علم شما ساینس دارید، علم فقط ساینسه، غیر ساینس علم نیست. و این علم سه شاخه میده، اون سه شاخه اونجا که گذاشته بودیم، یکی علوم محضه، یکی علوم کاربردی، اینا رو گفتن، یکی علوم اجتماعی. تو علوم اجتماعی روانشناسی و جامعه شناسی علم است، بقیش علوم اجتماعی هم هست، باست سوشال ساینس روانشناسی هم سوشال ساینس، حالی که نشد، حالا بعدا که انتقال میشه. اما ما توی جهان خودمون انگلوساکسون ها دیدیم بابا یه رشته هست مونده رو دستمون، چیکارش کنیم؟ فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، سیاست. اولش که گفتن آقا اینا همشون چرت و پرته، گزارهای ارزشی علم نیست، پیش‌فرض‌ها علم نیست، غیر اینا غیر تجربی هن دیگه، چون غیر تجربی هن علم نیست، همه رو بریزید صد آشغال، بعد دیدن نمیره تو صد آشغال، جاش نمیشه، دیدن درد سر ایجاد میکنه. یه بابی باز کردن به اسم هیومانیتیز. هیومانیتیز ترجمه شد تو کشور ما به علوم انسانی، چون ما اینا رو علم میدونستیم. هیومانیتیز شد علوم انسانی، فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، سیاست. بر همین اصل دانشکده رو ما ادبیات تو سنت خودمون علم نمیگفتیم بهش، بر همین اصل دانشکده چی شد؟ شد دانشکده ادبیات و علوم انسانی. بعد دیدن که این فلسفه ما خیلی با این فلسفه اینا ناسازگاره، گفت اینا رو یه جای دیگه می‌ذاریم میشه دانشکده معقول و منقول. اونا وادیشون مختلفه، کل علم اونها، این خیلی کار مهمی بود، کل علم این دسته سبز رنگ که می‌بینید همش بره یه دانشکده‌ای که نه حتی دانشکده علوم انسانی، یه جایی که ما بتونیم اینا رو کنترلش کنیم، حوزه رو قرار تعطیل کنیم بیاد ذهن ما. اینجا از خدا پدرشون نیامرزه، ولی واقعا ایده خوبی بوده ها برای وحدت حوزه دانشگاه. خلاصش یه تحلیل دادن، گفتم موقع دانشگاه حوزه رو خودش ببندید. این رشته ها هم از هم کاری که اینا با هیومانیتیز کردن، اینا هم با معقول و منقول خودمون کردن. گفتن همه رشته ها رو اونا ریختن تو یک کاسه دادن دست دانشکده، اینا هم گفتن هر چی از میراث ما مونده، چه معقولش چه منقولش، یعنی همه دستای علم، دو تا اینا هم نه سبزا، اونایی هم که من گفتم هنوز تو این اسلاید نیست هست، همه رو میذاریم تو این دانشکده خودمون بتونیم مدیریتش کنیم. حداقل دیگه دو تا سیستم نداریم، یه سیستم داریم تقریبا معلومه با جامعه خودمون. خب بعد این دانشکده میگه آقا نمیشه دانش، بر همین دانشکده میگه آقا من گفتم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی چرا اینا رو قاطی میکنی؟ چرا جدا میکنی؟ خب علوم اجتماعی که جدا علوم انسانیه، اما نه علوم اجتماعی غیر از علوم انسانیه. ببین دانشکده علوم اجتماعی از اول درست از علوم انسانی جدا، چرا؟ چون این هیومانیتیزه، این سوشال ساینسه. خب آخه تو سوشال ساینس تو ایران روانشناسی که اجتماعی نیست، فردیه، پس بیایم جداش کنیم یه دانشگاه روانشناسی بذاریم. این دانشگاه روانشناسی نمیبریم تو علوم انسانی، چون علوم انسانی هیومانیتیزه، علم نیست، تجربه نیست. این بلبشویی که تو کشور ماست یک با خاطر که بابای فضای موجه خودمون داریم تحلیل میکنیم. معلومه حتما. ببینید حالا عرض من این بود، این فضا این بود، علم یا ساینس. وقتم تموم شده، من سعی کنم چند دقیقه جمعش کنم که بعد اسلاید بعدی رو کنم. یه چیز داریم اسم علم. علم فقط ساینس، فضا انگلوساکسون، فقط تجربی است. بقیه هم از باب خالی نبودن عرضی جایی براش می‌ذاریم. قبلا به اینا میگفتن خرافه، پوزیتیویست اولیه میگفتن، پوزیتیویست منطقی میگفتن خرافه است دیگه، دین خرافه است، نمیدونم فلسفه خرافه، اینا همشون خرافاته. همونجا این شاخه مقابلش نگاه کنید، خرافات همش غیر علمه. اما گفتن غیر علم، ها اسمش بذاریم هیومانیتیز، یه مقدار بذاریم اینا بازی کنن، اما از حدشون تجاوز نکن. اما و ابزار علم منطق کنار رفت، ریاضیات و متدولوژی اومد، که من این تو بحث مفصل توی همون کتابم هم کردم، جای مختلف کردم دیگه، الان نمیخوام واردش بشم. نکته ما اینه، نکته من این، اگر شما با ساینس مواجه شید که ادعاش این است ما فقط روش تجربی دارید، کدوم میراث ما به درد میخواد؟ علوم عقلی. علوم عقلی شما چی بود؟ تو علوم عقلیتون شما آیت الله مصباح کتاب می‌نویسه، آموزش فلسفه، تو کتابش میگه آقا من نفهمیدم اینا میگن علم تجربی یعنی چی. آقا اگه منظور از تجربه روشه، خب استقرا ضعیف‌تر از قیاس است. اگر منظور شما از تجربه ماده است، مجربات هم که ما قبول داریم، میگیم محسوسات رو قبول داریم، مجربات رو قبول داریم، میگیم بدیهیات چند قسمه؟ 6 قسمه. اولیات، محسوسات، متواترات، مجربات، میگیم محسوسات و مجربات رو قبول داریم. اگر میگه استقرا، استقرا که اعتبار نداره، باید به قالب قیاس تبدیل بشه. من نفهمیدم، واقعا این نفهمیدمه از هزار تا فهم بالاتره. این نفهمیدنه کلی فهمیدنه. میخواد بگه آقا یه تقسیمی کردید، ما زدیم زمین شما رو کلن، ما تجربه شما رو هضم کردیم در دل خودمون. همین حرفی که بعدن آقای جوادی و دیگران هم اومدن گفتن، که چی؟ که آقا ما روش حسی داریم، روش تجربی داریم، روش عقلی داریم، روش شهودی داریم، همه روش ها تو کسب معرفت معتبرن، بابا همه رو به دکار بگیریم، همون بحث قبلی ما. این حرف به درد مقابله با پوزیتیویست ها میخوره، اما برای اون یکی وادی یه کار دیگه باید کرد. حالا گفتن چقدر آقا؟ ایشون اعلام میکنن. خب و السلام علیکم و رحمت الله.